بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است، در ولی و خلیفه وقت احاطه باطنیه بر مراتب و بر نفوذ، بلکه بر حالات، بلکه بر استعداد داع مطمئنات ابنان دان و نفوذ و ازمنه و امکنه و رسیدن به مقام خود و دنو و وحدت و سرایان در اعیان و استعدادات نفوذ و دارائی مرتبه کمال که ظهور خلافت الهیه است و سخای نفس و اسلام شیطان و مطمئن کردن آن و رضایت حضرت یزدان و گم شدن خواست آن در خواست ایزد منان و نمایش خواست حق در مسیحیت آن انسان که ما تشاؤون الا یشاء الله و قطبیت مدار و سیر در مراتب عوالم هم قبل از وصال و هم بعد از اتصال یا بعد از آن در مجذوب صالح و مجانست با خلق و حق و جمعیت ظاهری و باطنی و صفای سوری و معنوی و صفای ظاهر و باطن و دارا بودن شریعت و طریقت و حقیقت و آیه محکمه و فریضه عادله و سنت قائمه و خلو و از هوای نفس و شهود حق در خلق و وحدت در کثرت و تمام شدن اسفار اربعه و ظهور اسوار سب و بروز انوار و معرفت به اسرار و تجلی کردگار و همت در کار لازم است و این را نداند مگر اون کس و از او و سایرین با خبر و در وجود اونها سایر باشد و اون نیز مگر مستخلقون اند که احاطه بر کل دارد. پس راه تعیین خلیفه و وسیع و وصف خلافت ممکن نیست الا به نشت، نه به اجماع اهل خلق عقل و اجتماع اهل خبره. در انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگین؟ اینها شرایط، یعنی آثار و شرایطی بود که باید در شخص ولی در اون که نماینده خدا ظاهر باشد و این حالات در او ظهور باشد. که شیعه همونطور که پیش هم گفتیم از ضروریات مذهب تشیع است به این که هیچ زمانی از خلیفه خدا و حجت خداوند بر خلق خالی نیست، که لولا الحجه لساخت الارض به اخلاق، اگر حجت نباشد زمین اهل خودش به فرو میبرد. دیگران میگوین نه، لازم نیست. هر وقت که اوضاع خیلی خراب شد و تحریف و تغییر و اختلافات در احکام پیدا شد و مردم توجهشون از احکام دیانت برداشته شد، اومد خداوند یک نفر میفرستد برای اینکه هدایت کنند و اون دو مرتبه تجدید کند اون احکام را، یا اینکه تکمیل کند یا نسخ کند، همونطور که انبیای گذشته بودند. پیغمبر ما هم وقتی رحلت فرمود او احکام را آورد، بعدش کفانا کتاب الله و سنت نبیه، کتاب خدا که هست، سنت پیغمبر هم که هست، پس احتیاج نداریم به اینکه شخصی باشد حتما لازم باشد که در هر زمان وجودیست وجود داشته باشد و بیان بکنه. این عقیده اهل سنت و عقیده ملیین به طور کلی، یعنی اهل کتاب، اونهایی که معتقد به دیانات حقه هستن، غالبا همین طورن و میگوین ممکن است که زمانی بلکه بیشتر از منه لزومی ندارد باشد و وقتی که خداوند بخواهد شخصی رو معین میکند، همونطور که اهل سنت میگوین به این که مهدی منتظر شخصی خواهد بود از اولاد رسول، از فرزندان پیغمبر خواهد بود، معلوم هم نیست هنوز متولد شده باشد، شاید متولد شده باشد و شاید هم متولد نشده باشد، این ولی از اولاد رسول خواهد بود. این عقیده اهل سنت است که گمون میکنم هفته گذشته هم همین مطلب رو بسید، چون این مطالب مربوط به همین موضوع است که
تکرار شد. اگر هم تکرار بشه و باز تکرار هم که باشه اول مثل ما کرورده او یک وضع او و ولی شیعه میگوین نه، هیچ زمانی از حجت خالی نیست، باید کتاب الهی مبین داشته باشد، باید راهی که به سوی خدا میرویم همیشه قاضی داشته باشد که ما را راهنمایی کند. تنها ظاهر احکام نیست، تنها حکم دیار و حدود و معاملات نیست، بلکه حکم بین خالق و خالق، اون وظیفه‌ای که بین خالق و خالق هست که مخلوق نسبت به خالق باید داشته باشد، اینها باید باشد، اون هم محتاج به قاضی. به دلیل اینکه پیغمبر خودش در نماز همیشه عرض میکن اهدنا الصراط المستقیم، پس بنابراین باید عادی باشد، منتها خود پیغمبر خداوند عرض میکند و به خداوند عرض میکنند، ما هم همینطور عرض میکنیم، ولی دیگران باید به وسیله باشد، باید به واسطه نماینده باشد، برای اینکه ارتباط بتوانند، همه که مستقیما با خدا مربوط نیستند که خداوند اونها را هدایت کند. پس این که ما میگویم اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما را به هادی برسون، یعنی ما را برسون به اون کسی که نماینده توست که هادی و هدایت کننده خلق است. و کتاب الهی بسیاری از احکام اون، بسیاری از آیات اون مجمل است، متشابه است که ما نمیتوانیم همه که محکم نیست، منها آیات محکمات و اخر متشابهات و متشابهات را که همه نمیدانن، پس باید راسخونه در علم وجود داشته باشن که اونها احکام را بفرماین و اون دستورات را برای هر کسی مطابق استعداد خودش بیان بکنن و خلاصه راهنمایی بکنن او را که نحن راسخونه در علم. بنابراین همیشه باید حجت الهی در هر زمانی باید وجود داشته باشد. و در باره منتظر هم، مهدی منتظر هم، اونها میگوین معلوم نیست او متولد شده باشد، شاید متولد شده باشد، شاید هنوز متولد نشده باشد، ولی ما میگوییم متولد شده است. ما میگوییم طبق اخباری که به حتی خودشون بعض کتب خودشون هست، مثل کتاب مودت القربا، الفصول المهمه، این کتاب‌های دیگری که در این باب نوشته است، ینابیع الموده و امثال اینها، خود اهل سنت نقل می‌کنند حدیث رو به این که پیغمبر حتی ائمه بعد از علی را هم اسم‌هاشون رو فرمود و معین فرمود که بعد از علی هم 11 نفر از جانشین از او فرزندان علی هستند که اینها جانشینان او هستند و جانشینان من هستند، خلفای من هستند، و 12 اونها که 11 اولاد علی باشد، 11 جانشین علی باشد، اون قائم اونها و او غیبت می کند و حجت منتظر او که به عقیده ما شیعه اون مهدی موعود حجت منتظر فرزند بلافصل امام حسن عسکری است که غیبت کرده است و خداوند هر وقت ارادش تعلق بگیرد و مقدر فرموده باشد او ظاهر خواهد. پس در هر زمانی باید باشد، همونطور که مولوی که ما میگوییم یکی از ادله تشیع مولوی همین شعره که پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است، باید هر زمان یکی باشد که او وسیله آزمایش بندگان باشد، او وسیله امتحان بندگان مؤمنین باشد که او راهنمایی بکند و او ممتحن باشد، آزمایش بکند. اومد ولی شرایطی دارد، خلیفه وقت یعنی امام جانشین پیغمبر، اون که نماینده خداست، خلیفه الله است، شرایطی دارد که صورت ظاهر خب اینها شرایط شرایط می فرمان، ولی در واقع اصلش همون نفسه، یعنی اون کسی که مافوق او و محیط بر او واقف بر حالات او و او را لایق می داند نفس می کند. وقتی نفس او بود این خودش دلیل بر لیاقت این شخصه، ولی اون که ما هزار ایراد هم برو بگیریم، همونطور که بر علی ایراد می گرفتن، بر علی علیه السلام ایراد می گرفتن که خیلی تند است و قیور است و نسبت ملاحظه افراد نمی کنند، ملاحظه اشخاص نمی کنند، چون او نظر به دین داشت، نظر به حکم خدایی داشت، نظر به اینکه کی چه مقام دارد و کی چه شخصیت دارد و امثال اینها، نظر به این چیزها که نداشت. خیلی کشته است از مردم، خیلی کشته است از قبائل کشته و همه نسبت به او کینه دارند. خیلی مزاح است، نسبت به همه با همه مزاح میکند. امثال این ایرادات خیلی، ما میگوییم همه ایرادات هم باشد. وقتی پیغمبر فرمود من کنت مولا فهادا علی مولا، او مولای همه شد، او مولای همه شد و او از همه کاملتر شد، او از همه بالاتر شد و غیر از اون نیست دیگه در مقابل او هیچ کس نمیتواند قد علم بکند. و اینها شرایطی است که برای خلیفه زمان خلیفة الله میفرمایند که اولا احاطه باطنیه بر مراتب و بر نفوذ. این شخصی که میخواهد امامت بکند، جانشین پیغمبر باشد، ولی الله و خلیفة الله در روی زمین باشد، یعنی همه مقاعد این گمراهان را هدایت بکند، اونهایی که وارد راه بشوند اونها را برساند. پس باید واقف بر راه باشد، بداند کجا خطرناک است و کجا راه جاده صاف است، مثلا بداند در کجا دزد است و از او را از دزد نجات بدهد، او را از مهالک و درندگان نجات بدهد در راه. که راهی سوی کوی تو چون موی تو ای محتشم، باریک و تاریک و سیاه، طولانی و پرپیچ و خم. بسیار در وی عقده ها چون عقده های تو به تو، بسیار در وی دام ها چون دام های خم به خم. راهی و زاخ و مبین، لیک از یسار و از یمین، و در مراسل در کمین، در هر قدم یک شیر دم. همه در همه راه، در تمام راه خطرها هست برای صالح، برای اون کسی که رو به سوی خدا می رود خطر هست. پس باید راهنما باشد، باید کسی که او رو کمک بکند و از مهالک نجات بدهد، همیشه باید در راه باشد. و همین جهت است که باز میگویم همونطور گفتم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی در هر جایی که رفتیم از اینجا میخوایم به مشهد بریم، مثل این نیست که بگن با این جاده یا اسفالت و برو دیگه، خودت برو با اتومبیل برو، نه. در همه جا این راهی است که در هر مسافتی و در هر نقطه‌ای از نقاط راه احتیاج به راهنما داره. یعنی اگر یک در یک نقطه راهنما نباشد، باز خطر سقوط هست، خطر مهالک هست و خطر درنده و دزد و همه اینها هست. شیاطین در بین راه در کمین هستند. حالا اون کسی که میخواد راهنمایی بکند، پس باید خودش بداند، باید خودش محیط بر راه باشد، باید بداند که این راه تا به کجاست و به مراتب چه اندازه، چه مرکبه، در هر مرکبه چه چیز مناسب به حال سالک است. اما تو فرض کنیم وقتی کسی که مبتلا به حسبه می شود، اینها مخصوصا در قدیم که شبهای بحرانی برای حسبه قائل بودن، تبهای بحرانی قائل بودن، در هر مرحله یک دوایی می دادن که مثلا در اول مسل خطرناک بوده، در موقعش باید مسل بدهند و در هر مرتبه و در هر موقعی باید یک جور دوایی بدهند تا اینکه این رو به بهبود بگذارد. حالا در اینجا هم همین جور، اون کسی که میخواهد راهنمایی بکند، اون کسی که میخواهد یه از مرض جهل، از مرض نادانی و غفلت نجات بدهد و او را صحت در روح و عقل عنایت کند، به صحیح بشود روح او و عقل او به کمال منظور برساند، باید واقف باشد بر تمام جزئیات و اینکه بداند در هر موقعی چه چیز برای او خوبه و چه چیز مناسب او. پس احاطه باطنیه هم بر مراتب راه داشته باشد، هم بر نفوذ داشته باشد، بر حالات داشته باشد. بداند برای این شخص ریاضت لازم است، برای اون شخص ریاضت مناسب نیست. اون شخص اگر ریاضت بکشد، حالاتی برای او پیدا بشد منجر به غرور می شود. این شخص باید غرورش به ریاضت شکسته می شود. مثلا این یا اون شخص برای او فلان روزه گرفتن برای مزاج او مضر است، فرض کنین روزه نمی گوید، دوای دیگری، ریاضت دیگری دستور می دهد. و برای این شخص از نظر ظاهر هم روزه مفید است و از نظر باطن هم صورت انانیت او رو میشکند، پس بنابراین دستور روزه میدهد. این است که باید در هر برای هر شخصی بداند مناسب اون چه دوا و چه دستور باید داده بشه. پس هم باید محیط بر مراتب باشد، هم محیط بر نفوس باشد، هم محیط بر حالات باشد. یکی در حالی که توجهش به دنیا بیشتره و یعنی در واقع شراب کافوری خورده او رو چه باید بدهد؟ شراب زنجبیلی باید بدهد، یعنی توجهش از دنیا کمتر بشود و عشق و محبت در او زیادتر بشود، شور و حالت جذبه در او زیادتر بشود. این است که در صورتی که میدهد برای این که اون حالت تکثر و کثرت بینی کمتر بشود و رو به عالم وحدت برود. یکی هست برعکس حالت جذبه‌ای دارد که اصلا توجه به دنیا ندارد و این برای صالح نقصه، برای اون صالح برای صالحی که میخواهد به کمال برسد. درست است مجذوب زودتر به مقام میرسد، ممکن است مجذوب در خیلی زود به مقامی برسد، ولی این ناقص است. همین نه همونطور که فرض کنیم حضرت عیسی علیه السلام 40 روز بیشتر ریاضت نکشید و به مقام رسید، به مقام خودش رسید، ولی حضرت موسی سالها ریاضت کشید، سالها زحمت کشید، دوندگی کرد و بعد هم چه ریاضت هایی کشید. و این دلیل این نیست که عیسی علیه السلام کاملتر بود، چون زودتر به 40 روز به 40 ریاضت کامل شد. نه، مو حضرت موسی علیه السلام کاملتر بود برای اینکه صالح بود. حضرت عیسی مجذوب بود و موسی صالح بود، او صالح مجذوب بود، بنابراین او کامل تر بود. پس باید اون شخصی را که ببیند مجذوب صرفه او را طوری بکند که توجه به این دنیا پیدا بشود و کثرتی برای او پیدا بشود. اگر حال کار کردن ندارد، مثلا به او دستور میدهد تو کار کن، باید کار بکنی، باید فعالیت بکنی و دل هم با خدا داشته باشی. ولی اگر کسی است که نه، جز توجه به دنیا چیزی ندارد، به او میگوید یک قدی کمتر، یک قدی توجه به دنیا کمتر بشود، به عالم عقبا بروی و توجه به اون عالم داشته باشی. پس باید محیط بر حالات هم باشد، باید توجه به حالات هم داشته باشد. این شخصی که خلیفت الله هست و میخواهد نماینده خدا هست و میخواهد همه را هدایت کند، باید محیط بر حالات هم باشد، بلکه بر استعدادات مکمونات عبدان و نفوس. که هر شخصی، هر نفسی، هر بدنی چه اندازه استعداد دارد و چقدر میتواند گنجایش دارد به این که قبول بکند به اون کسی که مثلا مزاج او خیلی ضعیفه، این ریاضت خیلی بزرگ نمیدهد. به اندازه استعداد مزاجی ظاهری او که نظر به استعدادات ظاهری هم داشت دارد، نظر به زمان و مکان در ازمنه و امکنه، از منه و امکنه هم فرق می کند. یکیست مثلا در جاییست که در محیط کفر است، در محیط کفر است که هیچ اصلا بویی از دیانت و ایمان در اونجا نیست، به او دستور می دهد. دستوری که به او می دهد خیر از اون دستوریست که به شخصی که صالحی که در محیط اسلام است اونها فرق می کند. به همین جهت است که من غالبا به اشخاصی که مسافرت می کنند برای تحصیل به خارجه و ممالک اروپایی میگم، اگر در اینجا هم تغییر ندارید به این که آداب ظاهری رو دیگران ببینن، در اونجا مقید باشید. در اونجا در منزلتون هستید، تنها نماز میخوانید، سحر بیدار میشوید، روزه میگیرید، یعنی مانعی ندارد و بلکه بهتره. واسه اینکه اینجا اگر در بیرون داشت بیشتر اوقات خب ممکنه تزاخیال کنن، تظاهر است و ریاض، ولی در اونجا مقید باشید برای اینکه بدانن شما مسلمان هستید. در مذهبتون، در دینتون، در ایمانتون تعصب به خرج بدید، نه اینکه پنهان بکنید، پنهان نکنید، بلکه اظهار بکنید، بلکه افتخار بکنید به اینکه دیانت اسلام دارید، بلکه در آداب شرعیتون هم در نمازتون مقید باشید به اینکه حتی الامکان دیگران هم ببینن، به اینکه خودش علاوه بر اینکه شما نماز میخوانید، اون یکی که کافرش میگوید که میبیند شما را میگوید از خودش میپرسد یا از دیگران یا از شما که این چیه، شما میگید آداب عبادت اسلامی، اسمی از اسلام به گوشش میرسد، همین اندازه قدری اتمام حجت در اون میشود و ممکن است که به فکر بیفتد به اینکه شا ببینه. اگر به این فکرها نباشد، ممکن است به فکر بیفتد به همین اندازه توجه بکند که آیا دیانت اسلام چیه و شاید از 100 نفر مثلا 1 نفر هدایت شد. پس بنابراین در اونجا بیشتر باید تعصب بخرج داد. اون شخص مسلمان به تعصب مذهبی، تعصب دیانتی و ایمانی خودش رو بیشتر ظاهر بکنه که از زمان و مکان فرق میکنه. همینطور خود اون شخص، شخصی که میخواهد عادی باشد، نماینده خدا باشد، باید به مقام قرب خدایی برسد. آخر ما برای اونها همونطور که بعدش در همینجا فرمودن، ما برای صالح اونطوری که عرفا ذکر فرمودن اسفار اربعه میبینیم، یعنی چهار سفر ذکر می کنید. عرفا می گویند برای سالک چهار سفر است. یکی سفر فلخلق الالحق، یعنی از خلق به سوی حق. این اولین مرحله است که وارد سلوک می شود و می رود از عالم کثرت رو به عالم وحدت می رود. یک سفر دیگر فلحق الالحق، یعنی دیگه از کثرت یا قدی بالاتر رفته به عالم وحدت رسیده و در همان عالم سیر می کنه و در توجه از این دنیا کم شده. سفر بعدی فلحق من الحق الالحق، یعنی در حق است، از حق است به حق است، مثل اون کسی که در داخل محل خودش گردش می کنه. اینجا آخر مرحلش فناست. اما بعدش سفر من الحق الى الخلق، یعنی از حق به سوی خلق برمیگردد برای هدایت. مثالش، یکی که مسافرت میکند رو به مملکت خودش از خارج، یک سفر دارن مسافرتی تا مرز مملکت خودش، این یک سفره. یک سفر از وارد مرز مملکت میشد تا شهر خودش، تا شهر خودش، این سفر دومه. شهر خودش یا میخواد برود به دربار، از شهر خودش وارد میشود، وارد شهرش که میشود تا میرسد به دربار، این سفر سومه. وقتی به حضور میرسد و مذاکرات میکند، دستورات میگیرد، بر میگردد، این سفر چهارمه که از مراجعت میکند بر میگردد. حالا اون شخصی که میخواد خلیفت الله باشد باید این سفر چهارم داشته باشد، یعنی اگر هنوز به اون مقام نرسیده باشد، هنوز سفر دوم و سوم رو طی نکرده باشد، هنوز عوالم رو طی نکرده، هنوز اون راه رو طی نکرده است که به مقصد برسد، پس چطور میتواند راهنمایی بکنه؟ چرا مثل اینه که حالا ما میبینیم در کلاس دوم و سوم متوسطه هستن درس میزن در ابتدایی، از بابت نبودن معلم مجبورن اون که در دوم یا سوم دبیرستان میره و در ابتدایی رو وادار میکنن درس میگیرن، او هنوز خودش به کمالی نرسیده، چطور میتواند درس بگیرد؟ پس مدرس ما معلم حقیقی این است که واقف باشد و تمام راه رو بداند و کامل باشد تا بتواند دیگرون رو آگاه کند. این است که باید به مقام حور برسد، به مقام دنو برسد، یعنی نه به اندازه استعداد خودش، به اندازه استعداد خودش به مقام دنو برسد که دنافتد الله. البته هر کسی به مقام دنافتد الله نمیرسد، اون مقام اختصاص به پیغمبر صلی الله علیه و آله است، ولی دیگران هم به اندازه استعداد خودشون، به اندازه‌ای که استعداد وجودی خود اونها میتوانند راه رو پیدا کنند. و سرایان در اعیان استعدادات نفوس، بتواند تسلط بر نفوس داشته باشد، که البته این هم در مواقع لزوم و در موقع امام حجت و الا همیشه که این بزرگان اون طور نیستن که مثل مرتضین هم بخوان نمایش بدن، هر که هست که بگوید بگر اگر میتونید پس در من تصرف کنید، یا اگر میتونید فلان کار رو بکنید، مثل مرتضین هم فوری نمایش بدن بگوید بکنید. نه، در موقعی که برای دیانت اتمام حجت لازم باشد، اون مانعی نداره و میشود. همونطور که خب می‌نویسن، یعنی میگوین اونطوری که به ما رسیده است، که مرحوم سید بحرالعلوم ابتدا که حضرت نورعلی شاه اول و کافر میدانسته، نورعلی شاه اول ایشون در کربلا در صحن مطهر کارشون سقایی بوده، سقایی میکردن، آب میدادن، واقعا هر وقت مشرف میشن به کربلا، حرم حضرت سید شهدا و حرم حضرت ابوالفضل، حتما باید از این آب سقا بگیرن بخورن، برای اینکه یاد مرحوم نورعلی شاه اول میکنن، به یاد اون حضرت آب میخورن و لذت میبرن. بعدن میاند و پیش مرحوم آخوند ملا عبدالصمد همدانی، مرجع تقلید بودن در کربلا، و میان اون دشمنان و مخالفین تهمت میزنن به حضرت نورعلی شاه اول، میگن که این کافر است، از جمله هیچ کس ندیده که این با اینکه همیشه سقایی میکنه در سن، هیچ کس ندیده که به حرم داخل حرم مشرف بشه و زیارت بکنه. این رو با هرچه و خواهش میکنن که حکم کفر ایشون رو بنویسن. ایشون مرحوم آخوند میگن من تا وقتی که خودم بر من مسلم نشود خلاف شرعی از این نبینم، حکم به کفرش نمیکنم. این مدتی میگذرد تا یک شبی میرسد، شبی که خب یا حالی داشته، شب جمعه یا حالی داشته مرحوم آخون، یا شب زیارتی بوده که شب در بستن، اطلاع میدن به کلیدار که من میخوام شب نیمه شب به حرم مشرف بشم. این طوریست که به ما شفاهی رسیده است و گفتن به حرم مشرف بشم و میان خودم برزون که درها بسته میشود و خلوت میشود، همه میرون به منزلاتون و خواب کسی نیست، ایشون میان به خودم هم شمعه ها رو روشن میکنن و میانن جلو سه تا ایشون مشرف بشن. مرحوم آخون میان برای زیارت و وقتی میان در جلو رو باز میکنن وارد میشون در دوم، اون در میبینن از داخل صدای میاره، صدای زمزمه دو نفر با هم حرف میزنن. اینطور که به ما رسیده است تعجب میکنن که این دوزگیز آمده داخل حرم شده، شبانه دو نفر هستن و چطور شده که ما اطلاع پیدا نکردیم، در بسته است، اینها چی میکنن. بالاخره با شک و تردید در رو باز میکنن، وقتی وارد میشن میرن جلو میبینن نورعلی شاه اول بالای سر مطهر، یعنی بالای ذریح، و در اونجا مشغول راز و نیازه و مشغول زیارته. حالشون به هم نبره اینها که همینایی که یعنی گفته بودن شهرت پیدا کرده بودن که پیدا شده کرده بود که ایشون زیارت نمی کنن. بعد خودم آخون از ایشون می پرسن که برای چه این وقت آمدی اینجا، برای چه؟ ایشون می فرمان من هر شب کارم همین شب میام برای زیارت، در موقع خلوت که هیچ کس نیست من میام برای زیارت و در اینجا مشغول زیارت هستم. سلام علیکم. بعدن خب اون شکشون برطرف میشه، اون شکی که داشتن. بعدن میگوین به این که خب با شما دو نفر بیدی با هم حرف میزدی، این چطور شد؟ اون یا دو اون یا نفر دیگر کجا؟ ایشون میفهم من نه دیگری نبود، من درخواست هایی میکردم از داخل ذریح جواب میشنیدم. نفر دوم که شما خیال کردید تو گوش شما هم شنوایی پیدا کرده و شنیده به من هر درخواستی که میکردم جواب میشنیدم. اینش که حال آخون به هم میخورد، حال آخون به هم میخورد و اظهار طلب میکند، با اینکه مرجع تقلید بوده اظهار طلب میکند و مشرف و فقر میشد که کتاب بحر المعارف کسی نگاه کند واقعا دریایی نیست از معرفت، از مراتب معرفت و عرفان و سلوک، همونطور که اسمش هست اسم با مسمای بحر المعارف مالا محبوم آخون. بعد شهرت پیدا میکند که بله آخوندم گمراه شده و فریب خورده و با این که مرجع تعمیده فریب خورده، به خبر به سید بحر العلوم میدهد. سید هم به سید که از میکنه اینجوره تعجب میکنه سید که چطور شده آخون این طوری. و شبهای زیارتی معمولا یک شبهای مخصوصی که زیارتی کربلا و شبهایی هم از مال زیارتی نجف، و شبهای زیارتی مثل شب اربعین، شب زیارتی کربلا مثلا شب اربعین، شب تولد حضرت سید الشهدا، شب تولد حضرت حجت عجل الله فرجه، اینها بلکه اهل نجف مقید هستند به این که در شهادت حضرت امیر بیان به کربلا برای زیارت، یعنی با عنوان تسلیت حضرت سید الشهدا. شبهای یک شب زیارتی بوده، سید حرکت میکنن برای زیارت به کربلا از نجف و معمولا وارد منزل آخون میشدن، چون ایشون هم مرجع تقلید بودن، سید هم مرجع تقلید بوده، وارد اونجا میشند و احترامات لازمه اینجا میانن، استقبال میکنن و بعد در خلوت که میشه میگو سید میگوند به این که خب جناب آخون من شنیدم که شما هم بله و فریب خوردید و با این درویش قلندر ارتباط پیدا کردید. گفته بودن بله. چطور شد؟ گفت بالاخره من اون چیزی که می‌خواستم پیدا کردم و یافتم. بعدن سید میگوید به این که خب ممکن است که این درویش به آقا درویش به من هم ببینم این که ملاقاتی بکنیم. ایشون میفرمان آخر میگن آقا درویش نیست، حضرت نورعلی‌شاه، و من نمیتوانم برای ایشون تکلیف معلوم کنم. من به ایشون عرض میکنم اگر اجازه فرمودن بسیار، الا کسی نیست که من بخوام احضار کنم. سید هم که علاقه من بوده به این که ملاقات بکنه، سید میگوید بسیار خوب هر جور خودتون میدونید مذاکره بکنید. ایشون به حضرت نورعلی‌شاه اظهار میکنن و ایشون هم میفرمان بسیار خوب مانعی نداره، شب محرمانه به طوری که کسی دیگه نباشد که سید ملاحظه میکند میرویم از جا. میان منزل آخون شب بعد منزل آخون میان و صحبت های میکنن مقصود این قسمت چون برای اتمام حجت بوده و چون یک نفر مجرد تقلیف اتمام حجت بشود خب باعث هدایت عده زیاد میشه. اینه که در اینجا سوالاتی میکنه سید از مرحوم نور علی شاه. مرحوم نور علی شاه با اینکه ظاهرا قلندری بوده ولی دریای از علم بوده، دانشمند بوده، مفرد بوده، حکیم بوده و هر چه سوال میکنه سید جواب میده. قابل اخری میگه خب حالا اسم شما چیه؟ اسمشون میگن لقب، این لقب نور علی شاه چیه؟ نور خیلی خوب، علی هم خیلی خوب. آخه شاه با این وضع قیافه و این هیکل و این لباس و این کجی شاه یعنی چه؟ این چه معنی؟ مقصود عبارتی که ایشون میفرمان، این فرمان برای این که سلطنت دارم نسبت به نفس خودم و نفوس سایرین و احاطه دارم، از این جهت شاه هستم. سید عرض میکند به این که خب پس اگر راست میگی همینجا موقعشه، در بر نفس من احاطه اگر داری تأثیر خب تحت تأثیر خودش قرار میده. ایشون حالشون به هم میخورد و یک مرتبه بعد یعنی توجه میکنن سید بحرالعلوم حالش منقلب میشه و سیهی میزنه میفتد و بیهوش میفتد، بعد حرکت میکند به دست پای ایشون میفتد و عوض خواهد. این مجلس تمام میشود میفتد. بعدن سید اظهار میکند به آخون که ممکنه تقاضا کنی از ایشون که مجدد هم ملاقاتی بکنید. آخون به ایشون که اظهار میکنن ایشون میگن تا حالا مال ما بود، نوبت ما بوده، حالا باید او بیاد، او باید دنبال ما بیاد. و بالاخره سید هم مصرف به فقر میشن. این است که مراتبی در سلوک داشتن سید بحرالعلوم و حتی رساله‌ای دارن در سید سلوک، رساله سید سلوک سید هست و حتی این مقاماتی هم که در وادی سلام معین شده است، مقام صاحب الامر، مقام امام زین العابدین، حتی مقام هود و اینها می نویسن سید معین کرده که به عقیده ما این سید در اونجا ها مشغول ریاضت بوده، مشغول عبادت بوده، مراقبه بوده، کشف و ظهوری برای امام رو در اونجا زیارت کرده. حجت در این است که مقام حضرت حجت در اونجا ذکر شده یا مقام زین العابدین، اینها بر اثر سید سلوک بوده. پس در موقع اتمام حجت اینطوری میکنند استعدادات نفوس و دارایی مرتبه کمال، اون کمال لازم رو باید دارا باشد که خلافت الهیه لازمش این است که آخر مسلط باشد، سلطان باید محیط بر همه مملکت و افراد مملکت باشد. اگر کسی ما فوق او باشد که سلطان نیست. پس اون کسی که میخواهد سلطنت بکند، سلطنت الهیه داشته باشد، باید محیط بر همه مملکت باشد. از طرفی صفای نفس هم داشته باشد، دل او صافی شده باشد، صفای و از غل و قش و کدورات و کسلت بینی و حوادث نفسانیه از همه صافی شده باشد، دل صافی و بیکینه شده باشد. شیطان او اسلام آورده باشد که پیغمبر می‌فرما شیطانی اصلا معلایتی، شیطان من بر دست من اسلام آورده است، یعنی مطیع او شده باشد، نفس اماره تبدیل شده باشد به نفس مطمئنه، قوه شهریه و غضبیه دو بال شده باشد و دو دست شده باشد برای قوه ایمان، یعنی تحت اختیار او باشد به طوری که هر موقعیت وقت از احاطه او خارج نشود، از سیطره او خارج نشود، به امر او باشد، در هر جا او امر کند اطاعت کند و الا برخلاف امر او رفتاری نکند. رضایت حضرت یزدان، هم او از خدا راضی باشد هم از خدا از او راضی باشد. و اینم وقتی ما از خدا راضی باشیم خدا هم از ما راضی. این است که امتحان بکنیم برای اینکه اگر بخوایم ببینیم خدا از ما راضی است یا نه، ببینیم آیا در دلمون ما راضی هستیم از خدا یا نه. اگر ما شکله داریم، گله داریم از گرفتاری ها، اگر ناراضی هستیم از وضع زندگانی خودمون، اگر از مرض شکوه داریم یا از ناراحتی ها، بدهی ها، امثال اینها ناراضی هستیم، اینا رو کی میفرسته؟ خدا میفرسته. پس ما ناراضی هستیم از فرستنده از خدا، از فرستنده اون که خدا باشد. وقتی ما ناراضی باشیم از خدا، خدا هم از ما ناراضی. پس امتحان دین، اگر ما شاکر باشیم، اگر ما در همه موارد تسلیم باشیم، تسلیم امر او باشیم، اون دلیل اینه که خدا هم از ما راضی است. رضی الله عنهم و رضوا عنه، که رضایت خدا بسته است به رضایت ما. این است که وقتی که حضرت یعقوب از فرمود بارها همش اظهار اسف بر یوسف میکرد، وا اسفا علی یوسف، کیف اسف میخورد بر یوسف، میدارد که تا که میخوای اسم یوسف ببرید و از این به بعد حق نداری اسم یوسف ببرید، که با این بیشتر بر این درد شد. این است که بعدشم از سر اینما اشکو بستی و خود نیلالله، من قم و قصم رو به خدا شکایت میکنم، به غیر اون شکایت نمیکنم، از دوست به خودش شکایت میکنم، یعنی هرچه گرفتاری هست به خودش مغلب به اینی مستنی از رور و همتر همون راهمی ایوب گرفتاری هایی که داشت هیچ وقت شکایت نکرد، هیچ وقت ناشکری نکرد، فقط در آخر عرض کرد خدای به من سختی رسیده، تو از همه بهتر تو از همه رحم کننده تر هستی، انت ارحم الراحمین. دیگه تو خودت میدانی این حال منه و این روزگار منه و به جز تو به دیگری متوسل نمی شدم، به جز تو به دیگری رو نمی آورم. این است که خداوند هم استجابت کرد، خداوند هم استجابت کرد و همه چیز به اون برگرد. ولی اگر به غیر اون توجه بکنیم و متوسل بشیم، یا شکایت خدا را به غیر خدا بکنیم، به دیگران بکنیم، این درست نیست، درست نیست. و دلیل این است که بنده هنوز به دربندگی خودش کامل است. پس باید رضایت حضرت یزدان باشد، که در قضیه اونم مراتبی دارد، که اولش که حضرت سید الشهدا در همون موقعی که از عصب به زمین افتاد عرض کرد صبرن علا بلائه رزن به قضائه تسلیمن لعنده عقد نیاق یاد المسلم، یعنی خدا را صبر دارم بر بلای تو آزمایش، تسلیمن رزن به قضائه راضی هستم به قضای تو، یعنی اون که تو حکم بکنی راضی هستم، تسلیم هم به امره، تسلیم هم به امره. این سه مرتبه هست خواست اول بفرماید، یعنی به ما نشون بدهد صبرن علا بلائه، صبرن علا بلائه یعنی من اراده خودم هست، توجه بخود به انانیت خودم هم هست و میبینم که اون که تو میفتی بلاد، ولی خودم رو نگاهداری میکنم و صبر میکنم دیگه، یعنی اراده من هست و اراده تو هم هست، بلا میفرستی و من نگاهداری میکنم در اراده خودم و در مقابل اراده تو. بعدم رزن به قضائه، رزن به قضائه یعنی در مرحله اول ناگواره، خیلی سخت است و ناگوار است، ولی خودم را تحمل میکنم، صبرن علی بلایتن تحمل میکنم. بعد از اون تسلیمن لامره، یعنی این مرحله بالاتر است، یک مرحله که سالت بالاتر رفت ارادش گم میشه. اولش نه، رزن بعد صبرن علی بلائه، بعدم رزن به قضائه، راضی هستم به قضائه تو، یعنی در این مرحله شکلی نیست، اراده از خودم دارم، اراده ای دارم و میدانم اون چه تو فرستاده ای همه اون چه میآید به من میرسد همه از تو و از طرف تو و انانیت من هم هست، ولی راضی هستم. این مرحله دومه. مرحله سوم این است که به کلی انانیت گم شده، انانیت از بین رفته، فانی در حق شده، تصدی من به امره، یعنی دیگه در اینجا من مانند کلمه یک بین ید القصار، میت بین دو دست قصار، دستش اینطوری حرکت میدهد، این طرف اون طرف افتاده است و هیچ که کاری نمیخورد. حالا من هم در مقابل امره تو مثل میت هستم در مقابل قصار، این معنی تصدی من به امره تو. پس بنابراین اون مرحله باید صالح وقتی به کمال میرسد که بخواهد لیاقت خلافت الهی را پیدا بکند، اول رضایت حضرت یزدان، بعد گم شدن خواست اون در خواست این شده بود. رضایت حضرت یزدان اون رزن به قضائه، گم شدن خواست او در خواست این زده منان اون تسلیمن لحظه که اینها را باید داشته باشد، اینها را باید داشته باشد در مقام کمال تا اینکه لیاقت پیدا بکند. از اون طرف وقتی اینطور شد اون وقت اراده او اراده حق می شود، اراده حق به توسط او ظهور می کند که انت تقول لشی ان کن فیکون، انا اقول لشی ان کن فیکون و انت تقول لشی ان کن فیکون، که بنده من اطاعت من تا خود تا سر مثل خودم قرار بدهم یا مثل خودم یا مثل خودم نمونه خودم قرار بدهم، نماینده خودم قرار بدهم، که همونطور که من اراده می کنم فوری خلاقیت دارد اراده من و ایجاد می کند، تو هم وقتی اراده بکنی اراده تو خلاقیت داشته باشد، که انا انت تقول بشه این کن فیتون. این معنی نمایش خاص حق است در نمایشو که ما تشاؤون الا ان شاء الله، نمی خواهید مگر اون که خدا می خواهد، نمی خواهید مگر این که خدا می خواهد، یعنی از خودشون هیچ خاصی ندارن، از خودشون هیچ اراده ای ندارن، هر وقت اراده ای بکنن، هر وقت اظهار عمدی بکنن، امر خداست و اراده خداست به توسط اونها، مانند نیست همونطور که مولوی میگوین که ما مانند نیست که از خودش هیچ ندارن، هر وقت اراده ای بکنن، هر وقت اظهار عمدی بکنن، امر خداست و اراده خداست به توسط اونها، مانند نی همونطور که مولوی میگوین که ما مانند نی که از خودش هیچ ندارد، هرچی نایی یعنی اون کسی که میدمد در نی صدا از اوست، نی که از خودش صدایی ندارد، پس اونها هم همینطورند و فانی از خودشون شدن و باقی به حق شدن، اون چه میگوین امر حق دارد، اون که اظهار میکنن اراده حق است. و قطعیت مدار و سیر در مراتب عوالم که به آخر نمیرسد.